72 سال.
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین به مبارزات و فعالیت‌های سیاسی آقای خامنه ای در دهه 1340 پرداختیم و حالا به بررسی ارتباطات او با سران و بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در اواخر دهه 40 و نیز اوایل دهه 50 می‌پردازیم. در ادبیات رسمی و حکومتی جمهوری اسلامی هیچ نشانه‌ای از روابط آیت الله خامنه‌ای با سران سازمان مجاهدین خلق ایران در دوران مبارزه علیه حکومت شاه دیده نمی‌شود و در زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای نیز که در سایت اینترنتی او منتشر شده هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. با این وجود عزت الله صحابی از اعضای نهضت آزادی ایران در دهه 1340 و رئیس بعدی شورای فعالان ملی مذهبی که امسال درگذشت در خاطرات خود معروف به نیم قرن خاطره و تجربه میگوید در اواخر دهه 40 بانی دیدار آقای خامنه ای و محمد حنیف نژاد از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در مشهد بوده و حتی بعدها که آقای خامنه‌ای به تهران آمده جلسات منظم هفتگی با حنیف نژاد و سعید محسن از رهبران اصلی مجاهدین خلق داشته است. سعید شاهسوندی از کادرهای ارشد مجاهدین خلق در دهه 50 ضمن تایید ارتباط آقای خامنه‌ای با مجاهدین خلق میگوید
تا اونجایی که من میدونم دو نوبت، یک بار در تابستان سال 49 که عامل آشنایی اولیه این کار هم آقای زنده‌یاد مهندس عزت الله صحابی هست که روابط نزدیکی با سازمان داشت و ترتیب ملاقات حنیف نژاد و حجت الاسلام خامنه ای رو در مشهد میده و این اولین تماس ادامه پیدا میکنه. بعدها آقای خامنه ای که گاه و بیگاه برای مراسم و سخنرانی هایی به تهران می آمده در تماس های بعدی با سازمان قرار میگیره.
البته سعید شاهسوندی معتقد است دلایلی که باعث نزدیکی مجاهدین خلق و حجت الاسلام علی خامنه ای آن دوران به یکدیگر شد هم تحلیل درون سازمانی مجاهدین خلق و هم نوع روحیات آقای خامنه ای بود.
در اوایل سال 1348 در حالی که نزدیک به 4 سال از عمر سازمان مجاهدین که اون موقع سازمانی مخفی بود گذشته بود و بعد از عضوگیری‌های متعدد سازمان در حال تدوین استراتژی مبارزه مسلحانه برمی‌داره. این کار بعد از 8 ماه توسط 16 نفر از کادرهای منتخب سازمان مجاهدین صورت می‌گیره و از این زمان هست که مرحله تدارک برای شروع عمل مسلحانه آغاز میشه. از موادی که در استراتژی سازمان تصویب میشه در اون ایام، این زمان سازمان تصمیم میگیره با چهره‌ها و شخصیت‌ها و قطب‌های ملی، مذهبی و روحانی تماس بگیره و اونها رو به طور نسبی در جریان وجود چنین سازمان مخفی قرار بده. این علت و عامل اصلی تماس با بسیاری از روحانیون و از جمله آقای خامنه‌ای که در اون زمان حجت الاسلام بود هست. چرا آقای خامنه‌ای انتخاب میشه؟ به این دلیل که ایشون از اون زمان از چهره هایی بود که در میان جوانان جاذبه هایی داشت. اولین کسی بود که آثار سید قطب رو به زبان فارسی ترجمه کرده بود. در مسجد کرامت مشهد جلسات تفسیر قرآن داشت و جوانهایی رو اونجا جمع میشدن. ایشون از اعضا و مدرسین حوزه علمیه مشهد نبود و این از چشم اون موقع سازمان یک پوان مثبت بود.
سعید شاهسوندی البته این نکته را نیز یادآور می شود که روحانیونی چون آقای خامنه ای در کنار نظر مثبتی که به مبارزات مجاهدین خلق داشتند به برخی از دیدگاه های مذهبی و تحلیلی این سازمان انتقاد داشتند.
بنده به عنوان یک شاهد اینی عرض می کنم تماس هایی که با قطب های ملی مذهبی و به خصوص روحانیت گرفته می شد بلا استثنا علی رغم انتقاداتی که نسبت به جزوه شناخت و یا اقتصاد به زبان ساده داشتند، سازمان دارای جذابیت فوق‌العاده‌ای برای اونها بود. آقای خامنه ای هم در این زمره بود که نسبت به سایر مطالب جزوه تکامل، جزوه راه انبیا، راه بشر، هیچ مشکلی نداشتن، نسبت به مبارزه بسیار استقبال میکردن و تا اونجایی که من میدونم بسیار متمایل به سازمان بودن، ابراز همبستگی کردن. البته نسبت به جزوه شناخت نقطه نظرات مثبتی نداشتن، انتقاداتی داشتن، ولی با همه اینها در اون زمان حتی کمک مالی هم میدانم که به سازمان کردن.
در همین ارتباط حسن یوسفی اشکوری نیز که در اوایل دهه 50 از روحانیون جوان طرفدار نهضت آیت الله خمینی بوده و حالا در آلمان اقامت دارد، معتقد است که در اوایل دهه 50 نه تنها آقای خامنه ای بلکه بسیاری از روحانیونی که با شاه مخالف بودند نظر مثبتی به سازمان مجاهدین خلق ایران داشتند.
عموم روحانیون مبارز در دهه 50 نسبت به سازمان مجاهدین خلق ایران دیدگاه بسیار مثبتی داشتند. سازمان مجاهدین یک نقطه امیدی بود برای اونها، به مثابه یک سازمان چریکی انقلابی تمام عیار در برابر رژیم شاه. چون مذهبی مسلمان هم بودند، طبیعی بوده که بسیار ایدئال بود برای اونها. من در قم یا در بعضی جاهای دیگه که با روحانیون ارتباط داشتم، در میان روحانیون و مبارز کسی رو ندیدم که نه تنها حالا دیده مثبت داشته باشه، تبلیغ مجاهدین نکنه. مانند مثلا کسی مثل آیت الله گرامی که الان البته از آیات قم هست، مرحوم ربانی شیرازی، مرحوم لاهوتی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای مهدوی کنی، آیت الله طالقانی هم در سطحی، در قم آیت الله منتظری هم در سطحی. با این همه وقتی کتابای مجاهدین منتشر شد، بعضی ها بودن که به دیدگاه مجاهدین کم بیش با دید انتقادی هم نگاه میکردن، اما اینا مانع از اون نبود که مجاهدین رو مورد حمایت قرار ندن.
در بخش آینده از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای به روابط او با علی شریعتی، یکی از مهمترین روشنفکران مذهبی ایران در دهه 50 خواهیم پرداخت.